بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. صحبتمون در ارتباط با جریانهای مربوط به حضرت سلیمان بود، علی نبینا و آله و علیه السلام، و بخشی از این جریان ها گفته شد. یکی از بخش های مربوط به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام در سوره نمل مطرح بود که گفتیم. بخشی هم از مسائل مربوط به حضرتش در سوره صاد مطرحه که باز قسمتی از آن به عرضتون رسیده. امروز هم قسمت دیگری انشاءالله گفته میشه. ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. به آزمایش گرفتیم ما سلیمان را و افکندیم بر کرسی او، جایگاه او افکندیم جسدی را. سپس ایشان توبه کرد، اناب، رجوع کرد به سوی پروردگار و قال رب اغفر لی، خدا عفوم کن، و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، و به من ملکی مرحمت کن که پس از من به کسی چنین ملکی ندهی. و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، تو هستی که بخشنده هستی. حالا تا این بخش توضیحات مختصری به عرضتون برسه. اینجا یکی از مطالبی که در تفاسیر و تواریخ زیاد مورد صحبت هست و حرفای بسیاری گفتن اینه که چی بوده این جریان که ما با آزمایش گرفتیم، جناب سلیمان را و افکندیم بر کرسی او جسدی را. چی بوده جریان؟ حرفای زیادی گفتن که بیشتر حرفایی که در تاریخ ها گفتن و حتی در تفسیر ها گفتن حرفاییست که هیچ نمیشه روش حساب. حتی در بعضی از تفاسیر شیعه هم هست، ولی محققین از شیعه فرمودن که اینا قابل اعتنا نیست. لذا متذکر بشیم که حالا چه جریان هایی گفتن به نظر من چیز مناسبی نیست و لازم نیست. آنچه که می شود به نحو اجمال گفت این مسئله است که از قرائن خود آیه و بعضی از روایات که سندی دارد و مستند هست در مجموعی برمیاد که حضرت سلیمان فرزندی نداشتن، فرزنددار نمی شدن و یک فرزند به ایشان داده شد و ایشان هم در ارتباط با اون فرزند امیدی داشتن که بعد از خودشون این فرزند چنین و چنان و اوضاع احوالی باشه، ولی یه امیدواری که اون شدت حال تفویض به خداوند متعال که نه بالاخره هرچی خدا میخواد هرچی اون میخواد، یه همچه چیزی در این حدی که عرض کردم شدت تفویضی در کار نبوده، یک امیدواری به این فرزند. اون وقت به خاطر چنین وضعیتی که اگر بخوایم تعبیر کنیم همون تعبیر میشه به ترک اولا، اون وقت خداوند متعال این فرزند را میروند و در همون جایگاه حضرت سلیمان آوردندش که این فرزند فوت شده، این طفل هم بوده از بین رفته فوت شده مرده، آوردن گذاشتن بوده. و ایشان هم در اون وضعیت روحی خودش که یک حالت امید خاصی به این فرزند که در اون حد یک پیامبر براش ترک اولاست، وقت از چنین حالت خودشون استغفار کردن ثم اناب و گفتن که اللهم اغفر لی، خدایا منو عفو کن و رو ببخش، درخواست عفو از خداوند متعال کردن. که به این صورت که عرض کردم برای که برای عموم روشن بشه از بسیار از عزیزانم عذرخواهی میکنم از تکرار این مطلب، حاصل حرف این میشه که افراد به نسبت موقعیتشون و رشدشون انتظار از اونا مختلف، ولی لذاست که بعضی از بزرگان یک کاری میکنن گرفتار میشن که اگر قرار بشه مثل بنده مثل برای اون کارا گرفتار بشن باید همش گرفتار بشن. مثلا زیاد قاطن شنیدید یک کسی آمد خدمت آقا هستن امیر علیه السلام، یک کرسیچه بود و نشست یک کرسیچه، وقتی نشست کرسی چپ شد و خورد زمین رو یکم هم سرش خونی شد و حضرت پا شدن و بهش رسیدن و چه خب البته میارزید که خورد زمین بعد حضرت پاشن پانسپان کنه سرش. بعد گفتن خدا رو شکر که دوستان ما، بعضی از دوستان ما وقتی خلافی میکنن خدا همینجا گرفتارشون میکنه که بعد راحت باشن. گفت آقا همینجا ما چیکار کرده بودیم؟ یعنی خوردیم زمین و یعنی داشت. فرمودن تو وقتی نشست روی این صندلی، این صندلی چیز و کرسی چیز بوده، بسم الله نگفتی نشست بود خوردیم. خب حالا که با مثل بنده بخواد اینجوری عمل بشه، هی بود بخوره بزمین، هی بود نراد بزمین. افراد فرق میکنن، این یک موقعیت خاصی، رشد خاصی داشته، آدم فوق‌العاده‌ای بوده، از این انتظار اینه که تو کار غفلت داشته باشه، توجه داشته باشه. و لذاست که بعضی از اولیاء خدا سختم گرفتار شدن به خاطر یه ترک اولایی. هست در مداره که حالا چقدر البته سندش معتبر، ولی هست که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که چشمشون هم نابینا شد دیگه، اونقدر گریه کردن قرآن میفهمد که چشمشون سفید شد، نابینا شد. بنیامین این پسر دیگرشون هم که در این جریان قرار گرفته بود اونم از دستشون رفته، اون منزل یوسف نگه داشت پیش خودش. به خدا عرض کرد که پروردگارا چه بکنیم؟ چی میشه با من؟ چشمم رو گرفت، بنیامین رو هم به اضافه یوسف. اون وقت اینجور تعبیر شده تو این مدارکی که آمده، خداوند به حضرت یعقوب فرمود که این دو پسر تو اگر بمیرنم من زنده شون میکنم به تو برمیگردونم. ولی میدونی جهتش چی بود که اینجور شد؟ گوسفند کشتی، گوسفند رو به قول ما کباب کردین و خوردین، در همسایگی شما افراد مستمن بودن، به اینا توجه نکردین، کل این گرفتاری ها به خاطر این بود. حالا اونام باز که گرفتار شدن، باز بری اونام یک حساب کتاب خودشون دارن دیگه. گفته بشه حالا از یعقوب کار کردن، از یوسف چی شد که اون هر کدوم حساب خودشون داره. و به این فقرا نرسیدی پس. و اینا اتفاقا روزه هم داشتن، نیاز هم داشتن. بعضی اینو دیگه من ندیدم، این تا اینجا که گفتم دیدم، بعضی نقل میکردن که دنباله هم داره که خدایا من نمیدونستم که اینا بیچارن، فقیرن، گرسنن، الان نمیدونستم، نه که میدونستم میرسیدم بهشون. گفته شد که اگر میدانستی و اعتنا نمی کردی که اسمت از تو ما رو انبیا چنین و چنان شد، چی از تو این انتظار بوده که میرسیدی. ببینی بر همسایه ها در چه وزن بفهمی چی بررسی داشته بشه، از تو این انتظار هست. اینه که از افراد به نسبت موقعیتشون، فهمشون، رشدشون، توجهشون به مسائل انتظارات خاصی است. اون وقت حضرت سلیمان به همین مقدار که دلی داده بودن به این فرزند به صورتی که اشاره شد، اون وقت یه همچه جریانی پیش آمد کرد که این فوت شد این طفل، و بعد هم آوردن مامورین در جریان بودن گذاشتن پیش ایشان رو که این اینجور شده. بله. ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا، جسد همون سبیه که این سریع چینی شده، ولی این مسئله هست بالاخره گامی شده که این برنامه ها در یک حدی که خیلی سوال برانگیزه، سوال برانگیزه برای اولیاء خدا پیش می آمد که یه مختصر چنین و چنان اوضاعشون چی می شود، چه خبرهایی می شود. و در هر حال اینجوریست که باید خیلی مراقب بود. یا در ارتباط با جناب یوسف علی نبی جناب علیه و علیه السلام، این دیگه زیاد هم در مدارک هست که فلبس في السجن بضع سنین، هفت سال که ایشون تو زندان موند، جهادشون بود که اون دو نفر که خواب دیدن و ایشان هم خواب براشون تعبیر کرد، یکیشون تعبیرش همین بود که تو میروی پیش ملک و سلطان و چنون چنان بشه وضعیت تو، اونجا که رفتی از ما یادت باشه، اذکرنی عند ربک. خب از قبیل ما ها از این کارا بکنیم، یادت باشه سفارش کن، چنین کن، چنان کن، هیچ اصلا مسئله نداریم، بلکه گاهی هم به هنه جوره دیگه. و اما حالا حضرت یوسف هست، همین که گفتی اذکرنی عند ربک، پیش ملک از ما یادت باشه که یک زندانیست تو زندانو گیرون. اون وقت در حدیث داره که شیطان از یاد اون طرف برد تا هفت سال گذشت، به خاطر این عدم توجه به حضرت حق در غفلت اینجینی. ولو که زیر بنای مطلب چون بر اساس توحید از زندگیشون مشخصه که گناهی نیست، طبق معمول، طبق برنامه های عادیست، ولی در این حال از بزرگان این چینه. و چقدر خوبه که بالاخره انسان بتونه که برسه به اونجایی که به حقیقت امیدشو از همه کس بکند جز ذات مقدس حضرت حق و اولیاء حق، این حالت رو پیدا کنه. همون سفارشی که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام دارن، دیگه اون خطبه کوتاهی دارن، یعنی دو سه خط بیشتر نیست، ولی جمله اولش دارن که من تو تمام این خطبه ها که ظاهرن دیده باشیم، اوائل خطبه های حضرت، اون چه مثلا تو نهج البلاغه هست یا جای دیگه، هیچ جا من ندیدم که این جمله باشه. خطبه سه چهار خطیست. اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا. به پنج مطلب سفارشتون میکنم. حضرت فرمان که برای یادگیریش جا داره که بار سفر ببندید، از شهری به شهری بروید، سختی سفر رو تحمل کنید و این پنج تا مطلب رو یاد بگیرید. اینقدر مهمه. یه همچه جمله‌ای رو من قبل از هیچ کدوم از این جملات حضرت و خطبه حضرت ندیدم. اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا. اون وقت یکی از اونا که اون اولش اینه، لا یرجون احد منکم الا ربه، دل نبندد کسی به غیر حضرت حق. گاهی انسان تکلیفش میشه در یک شدتی، تکلیفش میشه قرض کنه، ولی دلش با خداست. حتی گاهی تکلیفش این میشه که بگوید به کسی، به یک مؤمنی اوضاعشو بگه، تکلیفش این میشه که وضع اینه. اما در عین حال که تکلیفش اینه، دلشو مراقب باشه. پس دو تا مسئله هست. اون مراقبت بر دل هست که حتی در موردی پیش ممکنه بیاد که انسان تکلیفش اصلا هست، یک گرفتاری شدید هست و به واقع هم به گونه ایست که مشکلات برش شدت پیدا کرده، و حالا اگر چنانچه به یک مؤمنی وضع حالشو بگه، اما دلشو متوجه باشه که دل به خدا متوجه. این اسباب این که تکلیف میده که تو این گرفتاری خدا اجازه داده که من این گرفتاری رو بگم، اجازه داده و میگه و تکلیفش هم از گاهی بگیر. اما بالاخره این دل رو مراقب بودن که دائم در ارتباط با حضرت حق باشه و تکیه کند به ذات مقدس حضرت حق. این خیلی دیگه تأکید شده. در هر حال یه همچه جریانی بوده و نتیجه این جریان این شده که حضرت سلیمان علی نبی ناب عالی و علیه السلام فهمیدن از اینکه این طفل این دیگه نموند و مرد و جسدش آوردن پیششان گذاشتن، فهمیدن که مطلب به گونه آخریست و میبایستی حال تفویض و توکل به حضرت حق در یک سطح دیگری میبود. اون وقت گفتن که رب اغفر لی، خدا عفوم کن، و حملی ملکن لا یم بغیل عدم بعدی. خب حالا خدا ببخش مرا، حالا به اضافه دستی هم میخوام چیزی، ملکی هم مرحمت کن که چنین و چنان باشه که این صحبت قبلا کردیم. ملکی که لا یم بغیل عدم من بعدی، این چی میشه که چهار تا معنا یادم میاد گفتم اینجا، و وقت اون حدیث حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو عرض کردیم و دیگه تکرارش نکنم. و وقتی که یک کسی در پیشگاه پروردگار مورد توجه قرار بگیرد، اینجور میشه که به اضافه این که خداوند متعال عفو میکنه، حالا ترک اولا نسبت به این اولیاء خدا، گناه نسبت به ماها، وقتی که به حقیقت توبه بکنیم، خداوند متعال به اضافه این که میبخشه دستی هم مرحمت میکنه، عنایت میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل میکنه سیئات رو به حسنات. خیلی از اوقات در آیات شریفه بعد از کلمه غفور رحیم هم داره، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. پیغمبر ما به بندگان ما بگو که ما غفوریم و رحیمیم. این سوال پیش میاد گاهی که این غفوریم و رحیمیم، خب غفوریم بخشنده ایم دیگه، این رحیم حالا که آمده چیه؟ یعنی بله به اضافه این که میبخشیم لطف خواستم میکنیم. این خیلی براتون نقل کردم که شاید این صحبت نزدیک 50 سال قبل باشه. من تهران اونجا که مجالسی داشتیم، یه مجلسی بود یادم میاد درست، اون منظره یادمه، این جوونی آمد بعد از صحبت که چنین گناهی کردم، گفت گناهشه خیلی گناه زشتی و منقلبم بود، خودش منقلب بود، ما هم چاکرانه میگفتیم تحریزش کردیم به همی که حال توبه بیشتر داشته باشه. گذشت 3-4 سال گذشت، یکی از شبا به نظر اشاره کردم تو یک جلسه گذشت 4 سالی و من یک روز تو جلسه بودم، دیدم آمد، همون شناختمش، بعد از صحبت آمد جلو گفت منو میشناسی؟ گفتم بله میشناسم. گفت یادت میاد که آمدم گفتم گناهی کردم چنین چنین بودم؟ بله. گفتم بله منقلب بودی؟ گفت توبه دارم. گفت بله توبه جدی کردم، برد و خونکی عفو پروردگار رو یافتم که عفوم کرده، به اضافه خدا چیزایی به من داده که میترسم تحمل نداشته باشی نمیگم به چی داده به من. گفتم من کلش من قبول دارم، این آیه قرآن هم همینه، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، من بخشندم، به اضافه این که بخشنده هستم بعدم بیشتر عنایت بکنم. خداستی حضرت سلیمان هم نسبت به همون ترک اولای خودشون توجه دارن که مثلا از این قراره، اینه که با همون امیدواری رفتن که پروردگار ببخش مرا، حالا که بخشیدی، و حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ملکی چنین و چنان هم به من مرحمتون. گفتین صحبت چی کردیم؟ اینه که بایستی که بله امیدوار بود در خانه پروردگار و با کمال امیدواری از خداوند متعال خواست. حالا من دیگه قرار شده که کمی هم شما رو کمتر زحمت بدم و همی که خودم چون حوضا خیلی ردیف نیست کمتر صحبت کرده باشم، عرض میکنم که این حالت رو، حالت امیدواری به خدا و درخواست از خداوند متعال رو، این رو سعی کنیم که در خودمون تقویت کنیم که بسیار بسیار حالت ارزنده است. حتی مطلب از این قراره که اگر خیلی هم دل انسان قرص نگه ولی یه مقدار صداقت داشته باشه، همون امیدش به خدا کار صورت میده. یه کسی میگفت یک گرفتاری شهید داشتیم، همتون یه دفعه گفتم که خدا هست، یعنی درست میکنه، خدا هست. میگفت اونجور که زبونم قرص گفت خدا هست، دلم هم اونقدر نبود، دلم ضعیفتر بود، اما این خدا هست دیگه من گفتم در همین حد چنون کار رو صورت داد که همه کارم ردیف شد. اینه دیگه، خداست دیگه، برای او مسئله نیست. ولی زاس این حالت را که نسبت به صحبت قبلیمون بود، اینو خیلی خوبه که بیشتر مورد توجهمون باشه. من یک شعری بود که یه وقتی این شعر دیگه بس که خوش آمده بود تو خانه زیاد بخوندم، این بچه ها اون دست گرفته بودن پسرها بره ما که رایی بخوندم، اون تو همین مایه هاست که خوب انسان این حالت رو در خودش تقویت کنه. این شعر رو میخواستیاته میداد که پیرمرد این مزرعش رو که ترتیب کار داده و بعض پشیده و آب داده و کارش کرده، بعد از دو سور اومد یک خانه گلی که داشت تو خانش، این نگاه کرد به این مزرعه، این مزرعه این خوش شدن. بعد زبان حال اویه که میگه زالکی کرد سر برون ز نهفت، کشته خیش خشک دید و بگفت. این خدای بله کشته خیش خوش دید و بگفت، ای همان نو و همان کهن، رزق بر تو از هر چی خواهی کن. گفت خوش شدش، خوش شده شد. ما که از این زمین روزی به نمیخواستم که، از تو روزی به نمیخواستم، توم که هست، ولی این خوش شده از جای دید. این حالت امید بود، ای همان نو و همان کهن، رزق بر توست هرچه خواهی کن. خیلی عالیست این حالتی که تکیه پروردگار، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جمله رو گفتم خاطر آمد که در یه جنگی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، یک جنگی وقتی بود که دیگه طرفین به استراحت پرداخته بودن، مشغول جنگ نبودن، وقت حضرت هم یه درختی بود مقدار سایه داشت، یه فاصله داشت از لشکر، رفتن زیر اون درخت رو دراز کشیده بودن به قول ما. بعد یکی از دشمن رو فهمید و این یه جوری که کسی متوجه نشه آمد دود سر پیغمبرک، شمشیرم کشید، گفت تکان بخورید میزنم. حالا حضرت دراز کشیدن و یه شمشیر دراز کشیدن، تکان بخورید میزنم، کیست که تو را از دست من حالا نجات بده دیگه، من و شمشیر رو شما هم که افتاده، کیست که تو را از دست من بده. حضرت همیتو که دراز کشیدنی هم شمشیر دست شدن، گفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این جمله رو فرمودن، این همچه که میخواست بذاره خدا همه چیز لشکر خداست دیگه و تحت امر خداست. حالا چی شد؟ زیر پاش گلوخایی که بود لغزید خوردمه، جبرئیل یک کار صورت داد، حالش شد این همچه که شمشیر بلند کرد بذاره خوردمه، هر نفر شدن شمشیر گرفتن دوست سرش، گفتن حالا کیه که تو از دست من نزاد دی؟ عالی حالتیست که انسان از خدا بخواد که به فضل خداوند متعال این حالت و این روحیه رو پیدا کنه. ما البته در این حال معناش این نیست که اگر این روحیه هم پیدا شد 100% جواب بده، نه، معلوم باشه بخاطر اینکه گاهی همین حالت ممکنه واقعا پیش بیاد جواب نگیره. یعنی یک برنامه است که باید روش اجرا بشه دیگه، بناس این گرفتاری رو ببینید، یه حسابای خاصی هست، اما به طور اکثر جواب میده، به طور اکثر جواب میده. بعضی از موارد همون موارد استثنایی است که خیر اونجا دیگه بناس که این تقدیر جدی عملی بشه، و الا به طور اکثر هم این حالت جوابشو میده. این چیزی هم که باز فرعون براتون گفتیم از بابی که خیلی شیرینه و جواب این سوال هم هست که ممکنه کسی همین حالت رو داشته باشه و بازم چیزی پیش نیاد حل نشه که براش اجرها خواهد بود، کارهایی خواهد بود. پاسخی هم هست، همه رو مرز میکنم که دیگه زیاد شنیدید، جناب جابر آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، آمد خدمت از باقر علیه السلام و برای همون روزش مونده بود و حضرت گفت که برای همین امروز مونده، یه چیزی مرمت کن. حضرت فرمودن فعلا خبری نیست. خب نشسته بود دیگه خدمت حضرت، کمیت شاعر آمد، کمیت شاعر آمد و بابا یه قصیده گفتم در مدتون اجازه هست که بخونم؟ فرمودن بخون. قصیده رو خون، حضرت به غلامشون فرمودن بر تو اتاق پول بیار. رفت بود آقای کیسه درهم دینار آورد گذاشت جلو به جابر. جابر گفت آه قصیده دومی هم گفتم اجازه هست؟ فرمودن بخون. او رو هم خون. حضرت فرمودن کیسه دوم، غلام رفت کیسه دوم. جابر میگه من دیگه تو دلم گله دوستانم شد، من آمدم میگم من برامی امروز موندم، خبری نیست، این جناب شاعر شعر بخونه کسی پول، شعر بخونه کسی پول. گفت قصیده سومی گفتم آیزه هست؟ بگو. قصیده سوم شد پول کسی سوم دیگه چی؟ چون جابر آدم فهمیده بود گله داشت، ولی گله دوستانه است دیگه، پیش میاد دیگه نمیتونه درمون گناه بود. حالا این بره و بیرون چی میشه. کمیت هم اخلاص حفظ کرد، گفت آقا من این شعرها رو فقط به عنوان تکلیف هم گفتم، اینه که محبت کنید پولا رو برداره. فرمودن جزاک الله خیر، پولا رو برداشت و برد تو هم اتا. کمیت رفت و جابر گفت آقا ما میگیم چنین خبری نیست، این هی شعر و پول و شعر و پول و ای چه وضعی؟ گفتم برو تو اتاق این چه خبره. رفتم تو اتاق چیزی نیست. گفتم آقا چیزی نبود. گفتم آقا با هم میگه همچی که وارد شدیم حضرت پاشو زدن کف اتاق، فعزن که اونو قلبعیر مثل گردن شطور تلاریخ بیرون. منم امتدار حیرت داره نگاه میکنم، فهمیدن اینا دیدی اولا که این جریان رو به هر کس نگو، قدرت تحمل داشته باشه مسئله، بعدم اینا دیدی بازم برای تو خبری نیست، تو در یک امتحانی هستی که باید اون امتحان تو بدی، پس این یک خبرهای ایسا. گاهی هم میشه بعضی از افراد امتحانشان طولانی میشه، بندگان خدا طولانی بدونن انشالله ظرفیتشون بالاست، چون در این حال من بعضی ها که میشناسم اینجوری میبینم که در این حال از طریق حق جدا نمیشن، یعنی هیچ ناراحت هست، ناراحتی میبینه، تعامل میکنه، گرفتاری شدید، اما در این حال هیچ وقت حرفی که خدا دوست نداشته باشه یا کاری یا از مسیر حقش دست برداره. خیر اینا خودشون وقت نمیدونم چی میده خدا بهشون، نمیدونم که چه تفضلاتی بهشون بشه. از گاهی هم اینجوریست که در این حال که به جد هم درست گفته و در این حال خبری نمیشه به خاطر مسائل خاصی، اون وقت از این بخش گذشته باشیم، ایشان دعا کردند و گفتند خدایا تو وهابی، تویی که بخشنده هستی، ما هم که خدا هستیم بادو در اختیار جناب سلیمان گذاشتیم، گفتیم هر کجا که جناب سلیمان دوست داشته باشه این باد در اختیار و کارا انجام بشه و شیاطین هم برای جناب سلیمان بنایی میکردن، ساختمانهای بسیار عجیب و غواصی میکردن، از دل دریا هم بسیار لؤلؤها و جواهراتی استخراج میکردن و اینا به کار گرفته میشد. جمعی از شیاطین هم که اینا خیلی خبیث بودن، خبیث‌تر بودن، اینها هم به اصطلاح محبوس بودند و گرفتار بودند در قل و زنجیر به اصطلاح خودمون، در قید و آخرین مقرنین فی الاسفاد، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این امکانات رو سلیمان در اختیارت گذاشتیم، حالا هر جور میخوای عمل کن، اعطا کن، ببخش و در هر حدی که دوست داری جود و سخاوت و ابراز بکن به غیر حساب، هیچ واهمه ای نداشته باش از این که اینا تموم بشه. خیر برای که دیگه این قسمت تموم شده باشه، من اینا به این صورت براتون خوندم، جمله آخرش اینه که و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، حضرت سلیمان نزد ما تقرب خاصی داره و مآل زندگیشون هم بخیر، و یعنی در عالم بعد ایشان جزء شخصیت های ارزنده و ممتاز نبیست دیگه. هازا بله و ان لهو اندنا لزلفا و حسن مآب. اینجا یک کلمه که وقتی نگاه میکردم به ذهن آمد که صحبت بشه، بعد توی تفسیری هم دیدم اشاره کرده بود، اینه که اشاره به این جهت هست که با همه این امکاناتی که ما به جناب سلیمان دادیم کسی فکر نکنه که آخرت ایشان مشکل دار میشه. نه، وقتی با خداست و در راه خداست و برای خداست، ایشان نزد ما مقرب است. این بود آیه شریف دیگه که جناب سلیمان و ان له عندنا لزلفا، یعنی مقرب به پیشگاه ماست و حسن ما. بنابراین داشتن امکانات اگر با شرایط خودش باشد، با حساب و کتاب خودش باشه، مشکل نداره. این حضرت سلیمان است، دنیاشون وضعشون این بوده، آخرتشون به خوبی است. بله، یه افراد دیگه حالا روی جهات مختلفی تقسیم میشن دیگه، بعضی هم دنیاشون خوبه هم آخرتشون، بعضی نه دنیا دارن نه آخرت دارن، بعضی دنیا دارن آخرت ندارن، بعضی برعکس. همه این هم در ارتباط با اختیار خود انسانه، یعنی منشأش اختیاره، منتها دیگه درجه هم متفاوت میشه. پس بنابراین در عین چنین امکاناتی باز هم برای ایشان زلفاست مقام تقرب به ذات مقدس حضرت حق. این من همینطور که نگاه میکردم بعد از چیزایی احادیث اینا، به یه حدیثی برخورد کردم که بی تناسب نیست، خیلی هم تو ردیف صحبت ما نیست، اما خیلی به ذهنم زد، مناسبی که براتون بگم اینه که از نظر اون چه گفتیم سعی بشه انسان دلشو بکنه از غیر خدا، مشخص امیدش به او. اما اگه کسی هم به شما امیدوار بود، دستور داده شده که تا میتونید امیدش رو قطع نکنید. حالا یه کسی ممکنه که باطن کارش هم دلش با خدا باشه، ولی ظاهرش اینه که حالا به شما یک امیدواری داره که آمده مشکلش رو حل کنید. چیزه تأکید شده به این که سعی کنید که حتما وقتی کار معقول است، شما هم ازتون کار برمیاد، امید کسی که به شما امیدی داره ناامید نکنید. بچه آدم گاهی کوچیکه، چجوریه که وقتی امیدش به پدرشه چقدر زشته که آدم ناامیدش کنه. بزرگترش هم همینطوره، خوب نیست که آدم ناامید بکنه. حالا اون تقلیبش هرچی بوده، یه چیز مشروعی مطرحه و انسانم میتونه کوتاهی نکنه، که در حدیث هست لا تخب راجیک فیم قتک الله و یا آدیک. حدیث در کتاب کافی شریف فکر میکنم باشه، در بهار شریف جلد 75 صفحه 173. لا تخب راجیک، یعنی کسی که امیدی به تو داره مواظب باش که ناامیدش نکنی، که اگر ناامیدش کنی یعنی با شرایطش وقت نمیتونه آدمی چی میتونه انسان، اونم خواستش مشروعه، گرفتاره، اون وقت خدا خشمت میکنه. فیم قتک الله و یا آدیک، این بندش نیاز داشت تا میتونستی حل کنی. این دیگه تعبیر حدیث دارم میگم که هممون مخاطبیم، خود بنده شما، میشد که انسان حلش بکنه، مشروع هم هست، در این حال اعتنا نکنه، ناامیدش کنه، خدا مقت میکنه به انسان، این خشم میکنه به انسان و خدا با انسان دشمنی میکنه. و اگر خدا با انسان خشم کنه دیگه بدبختی انسان باشه. لا تو خبراجیک فیم قتک الله و یا آدیک. خب اینم حدیث آخر. حالا از این حدیث این استفاده رو بکنیم و بریم در خانه خدا. همون وقتی که بخوندم همون وقت به این فکر افتادم، گفتم خدا پس تو اینجور دوست داری که کسی که امید به کسی بسته امیدش قطع نکنی، اگر قطع بکنه تو بدت میاد، خشم بکنه. خدا پس ما هم دیگه خودت میدونی امیدمون به توست بلن. لا واقعا توی شرایط و این ماه مبارک و این اوضاعی که داریم دیگه، اگرم خدایی نکرده چنین چیزی نبوده و کمتر بوده، با این حرفهای کم بیشتر متوجه باشیم که با امید در خانه پروردگار بریم. خدا تو دوست نداری که کسی به کسی امیدوار باشه و اون شرایطی که اشاره کردم بعد اون امیدشو ناامید کنه. اگر ناامید کنه تو خشم میکنی بر او. بنابراین دیگه فکر نمیکنیم که اگه ما امیدوار به تو باشیم تو ما رو رد کنی. اما مهمترین چیزی که دوست داریم که عنایت بفرمایی اینه که گناهانمون خدایا به حقیقت اولیاءت همین الان نه تنها ببخشی که مبدل به حسنات بفرمایی. عرض سلام میکنیم با امام حسین علیه السلام که مکرر شنیدین وقتی کسی زیارت میکنه حضرت را یا گریه میکنه برای حضرت، در عرش آقا امام حسین براش استغفار میکنه. به جد بزرگوار، به پدر بزرگوار، به مادر عزیزشونم میگوین برای این دوست ما استغفار کنی. اون وقت دیگه استغفار و اون عزیزان جوابش معلومه. حالا مقاتل مختلف نوشتن، شاید این اوثق باشه، آقا آمدن دم خیمه وقتی که دیگه همه جوونا کشته شدن، اصحاب کشته شدن، قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن، در خیمه آمدن، زینبم عسکرمو به من بده، ناولینی طفلی الصغیر. حالا قاعدتاً طبق معمول اونجور که نوشتن مادرش رباب مادرشون بوده، به مادر نگفتن عسکرو بره. جهات مختلفی به ذهن میاد. در هر حال این بچه رو دادن دست آقا. دیگه طبع مطلب اینه، هوا و گرم و تشنگی شدید و مادرم آب نخورده و شیری در بزدانش نبوده و لا لا الا الله. دیگه طبع مطلب اینه که لبهای بچه خشکیده، بمیرم چشما به گودی نشسته. ای وای وای، قدرت نگهداری سر رو گردن نیست، سر یک طرف رو شانه افتاده. ای وای، آقا عزیزشونه گرفتن، فعراد ایو قبله، خواستن ببوزن بچه جونه، میخوان میدان برون، با همه میخوان ودا کنن، فعراد ایو قبله، بمیرم تیر آمد و زبه و منر آدن الان آدن. انشالله به فیض کامل توسل میرسید. من دیگه را پیش آمد این دو سه کلمه رو عرض کنم. لا لا الا الله. لذات تیر کار شمشیر کرده، و ذبح او من العظم الى العظم. لا اله الا الله. يا 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 يا. نقل میشه که آقای جمله گفتن، به نظر من این جمله نشون میده که خیلی آقا سوختن. بعضی از مقاتل نوشتن این خونه رو حضرت میگرفتن، سر و صورت خودشون میمالیدن، آسمان میباشیدن، یعنی مضطربانه عمل میکردن، مضطربانه کار میکردن. ببینم بچه گفتن لا 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 یا بقیت الله، بعد گفتن خدا این آسونه بر من، هاونان علیه یا همون علیه. چطور آسونه بر من؟ چرا؟ چون تو داری میبینی هاونان علیه انهو به این الله زن.